و این چندمین گفتگوی تلفنی وزرای خارجه دو کشور درباره افغانستان طی ماه‌های اخیر است. همچنین وزیر خارجه آمریکا میگوید که هراس افکنی در افغانستان افزایش نیافته، اما اگر هراس افکنان در بخش‌های از این کشور پناه بگیرند، واشنگتن توان حمله بر اونا را داره. آنتونی بلینکن در انستیتوت سیاست در دانشگاه شیکاگو می‌افزاید که طالبان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند کارهایی را که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی از اونها انتظار داره انجام بدن. آنتونی بلینکن گفته که ما افزایش هراس افکنی را در افغانستان ندیده ایم. در واقع ما نشان داده ایم در جایی که هراس افکنان هستند ما می‌تونیم با اونا حمله کنیم، همون گونه که تونستیم این کار را با الظواهری انجام بدیم. حکومت طالبان میگه که حکومت سرپرست اجازه کارگیری از خاک افغانستان را در برابر کشورهای دیگر نخواهد داد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگوید در افغانستان فعلا امنیت، صلح و ثبات تأمین شده و امنیت سرحدات محفوظ است. امارت اسلامی خواهان روابط نیک با کشور هاست. آنتونی بلینکن میافزاید که کارهایی که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی از حکومت طالبان انتظار داشتند انجام نشده. وزارت خارجه آمریکا میگوید که رئیس جمهور بایدن طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده آمریکا را با پایان رساند و نتیجه آن این است که هیچ یک از نسل‌های بعدی آمریکا برای جنگ به افغانستان نخواهند رفت. گفتگوی داشتم با جناب آقای اکبر جاهد، آگاه مسائل سیاسی، و در ابتدا از او پرسیدم که این صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا را چطور میشه ارزیابی کرد؟
متاسفانه ایالات متحده آمریکا استراتژی را که در افغانستان دنبال میکرد، استراتژی و اهدافشان در افغانستان متاسفانه از همون مرحله اولی که در افغانستان آمدن و حمله کردن، استراتژیشان واضح نبود. اشارهایی را که میدادن که مبارزه با تروریسم بود، تقویت ملت سازی بود، آزادی بیان، حقوق بشر، تحت همی عناوینی که در افغانستان اونا آمدن و حمله کردن و 20 سال در افغانستان حضور داشتن، ما که جریانات و حوادث افغانستان از نزدیک دنبال میکنیم، ایالات متحده آمریکا در یکی از بخش ها هم نتانستن که یک دستاورد محسوس و ملموس داشته بوده باشن. شما بهتر میفهمین که 20 سال حضور یک کتاز قدرت دنیا که خود ایالات متحده آمریکا میگیرن و امروز وزیر خارجهشان که اظهار نظر میکنه به این معناست که در 20 سال نتونستن که تروریسم در افغانستان شکست بده و نابود کنه، به این هدفشان نرسید. چهار دیگه ایره که ایالات متحده آمریکا میگفتن که ما در افغانستان دولت سازی میکنیم و ملت سازی میکنیم، نتونستن که در این قسمت هم به او اهداف را که شعار میدادن برسن، دفاع از حقوق زن، حقوق بشر و از این دست موارد. متاسفانه استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان مبهم، نامعلوم، غیر قابل تعریف است. هر از گاه اظهار نظر را مطرح میکنه که فقط افکار عمومی مردم خدا به یک نحوه به یک مسیر توجیه کنه. تا هنوزم به 20 سال هم استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان واضح نبوده. حال هم میتونه یک سیاست فرسایشی و گرنگش کننده در قبال افغانستان داره.
جناب جاهد، خب در حالی که صحبت ها را وزیر امور خارجه آمریکا مطرح میکنه، بسیار از تحلیلگران سیاسی به این باور هستند که امریکایی ها به دنبال ناامنسازی افغانستان هستند و این که هراس افکنی در داخل افغانستان افزایش پیدا بکنه. حتی اخیراً زمیر کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان هم روی مسئله تاکید کرده بود که امریکایی ها با هراس افکنان در داخل افغانستان ارتباط دارند، حتی از داعش حمایت مالی میکنند. صحبت های شما رو در ارتباط هم بشنویم.
ایالات متحده آمریکا یک سیاست واضح در قبال قضای افغانستان نداره. همیشه در یک جنگ روانی نامتعارف در افغانستان خواسته که حضور داشته باشه. روی از این مورد شما میفهمید که افغانستان به حیث جغرافی بحران متاسفانه منازعه بین شرق و غرب و در عین حال کشورهای منطقه بوده. هر کس خواسته که از این وضعیت نامسامان افغانستان و ماهی مراد خود به دست بیارن. اظهارات اخیر زمیر کابلوف هم بینمی است و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مصفر نظر را که کردن تقریبا امی وضعیت نابسامان افغانستان. هر کس میخواهد که منفعت و هژمونی قدرت خود در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای متاسفانه در افغانستان پیش ببرن. متاسفانه که قربانی از این سیاست های روسا و سیاست هایی که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان داره و کشورهای منطقه در قبال افغانستان داره یک سیاست سالم نبوده و قربانی اصلی از مردم افغانستان بوده و هر روز هزینه از این سیاست های کجدار و مریض کشورها و قدرت های بزرگ دنیا را مردم افغانستان پرداخت میکنه. من قبلا هم یاد کردم که اگر ایالات متحده آمریکا صادق باشه بر اما شعاری که میتخو در 20 سال حضورشان باید ریشه های حراس افکنی از افغانستان خشک میشد و اما دایه و روایت هایی که مطرح میکردن که ملت سازی، دفاع از حقوق بشر، حقوق زن، آزادی های مدنی مردم افغانستان او باید تحقق پیدا میکرد و آنی هم استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال قضیه افغانستان متاسفانه که واضح نیست، ولی به هر ترتیبش به خاطر حریف و رقیبای منطقوی از طریق ژاندارمای مخفی که در منطقه داره با استفاده از اون میخواهد که هر از گاه مال حضور داشته باشه و بتانه به مقابل معروف که سر گرگ برای بعضی کشورهای دیگر نشان بده.
یک بحث دیگه ایره که آنتونی بلینکن مطرح کرده ای بوده که گفته طالبان نمیخواین یا نمیتونن کارهایی را که ایالات متحده و همینطور جامعه جهانی از اونها انتظار داره انجام بدن. خوبی در حالی است که طالبان اعلام میکنن که در افغانستان امنیت برقرار هست، صلح برقرار هست، ثبات تأمین شده و به هر حال امارت اسلامی هم میخواد که روابط نیک با کشورها داشته باشه. این موضوع رو چطور ارزیابی میفرمایید؟
متاسفانه جریانات قضایی افغانستان را که ما در ایتای سالهای پسین دنبال میکنیم اختلافات و پیچیدگی های زیاد متاسفانه در داخل افغانستان و در سطح کشورهای منطقه و سیاست های کلان جهانی متاسفانه پیچیدگی های عجیب و غریب خود داره. ای که قبل از پیروزی امارت اسلامی و سقوط جمهوریت استقبال را که جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و کشور فدراتیف روسیه نسبت به طالبان داشت، تصور عام مردم و افکار عمومی به این بود که متصل پیروزی امارت اسلامی کشورها امارت اسلامی را به رسمیت می‌شناسند. اما دیدم بعد از پیروزی که این کشورها امارت اسلامی را به رسمیت نشناخت. متاسفانه نگرانی ایره که کشورهای همسایه پرقدرت افغانستان داره به نظر من و تحلیل من است که اونا از یک معامله پشت پرده بین امارت اسلامی و ایالات متحده آمریکا نگران هستند و در عین حال ایالات متحده آمریکا هم نگرانی خود داره که حتما امارت اسلامی در تبانی با کشورهای بزرگ منطقوی پروگرام و برنامه‌ای را علیه ایالات متحده آمریکا خواهد داشت. متاسفانه این پیچیدگی ها در افغانستان و در سیاست کلان در طی 40 سال و 50 سال گذشته موجود بوده و متاسفانه خزینه گزافی از این پیچیدگی ها را مردم افغانستان پرداخت میکنند.
تحلیلی بوده از اکبر جاهد آگاه مسائل سیاسی. وزارت خارجه دولت موقت طالبان هتک حرمت به قرآن کریم در سویدن را قویاً محکوم کرد. وزارت خارجه طالبان از دولت سویدن خواسته که عاملین آتش زدن قرآن کریم را مجازات کرده و بار دیگر به این گونه افراد اجازه نده تا به دین اسلام بی حرمتی کرده و علیه اعتقادات مسلمانان اعمال وحشیانه انجام بدن. تعداد از گروه های افراطی در اقدامی حتی کنه اقدام با آتش زدن قرآن کریم در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم کردند که واکنش تند دولت ترکیه را و همراه داشت. سخنگوی پلیس سویدن هم در اقدام اسلام ستیزانه عنوان کرد که بر رهبر اسلام ستیز حزب راست افراطی استرام کورس دانمارک اجازه داده تا در راهپیمایی مقابل سفارت ترکیه قرآن کریم را بسوزانه. ایران، عربستان، کویت، پاکستان و اردن هتک حرمت و قرآن کریم از سوی یک فرد افراطی در برابر سفارت ترکیه در استکهلم را به شدت محکوم کردند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی کابل گفته که پل سوخته از وجود معتادین به صورت کلی پاکسازی شده و تمامی معتادان برای تداوی به شفاخانه های ویژه فرستاده شدند. او اظهار داشته که در چند روز گذشته از نقاط مختلف شهر کابل حدود 1000 معتاد جمع آوری و به شفاخانه انتقال داده شدند تا در هوای سرد زندگیشان به خطر نیفتد. زدان افزوده که روند جمع آوری معتادین در دیگر نقاط شهر کابل هم ادامه دارد و همچنین مکانهای فروش مواد مخدر هم برچیده شده. بر اساس گفته های باشنده های این منطقه کابل، بعضی وقتها در زیر پل سوخته هروئین به صورت رایگان از سوی فروشندگان مواد مخدر در دسترس جوانان قرار داده می شد تا اونا به مصرف این مواد رو بیارن. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که تا کنون حدود 10,000 معتاد به مواد مخدر را از سراسر افغانستان جمع‌آوری کردند و کارزار جمع‌آوری معتادان همچنان در سطح کشور ادامه دارد و گفتند به فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان جمع‌آوری معتادان انجام می‌شود. در پایتخت نیز این کارزار عملی شده و پل سوخته در حوزه ششم امنیتی شهر کابل که محل تجمع معتادان در این ولایت است، از این محل نیز معتادان را جمع‌آوری کردند. همچنان حمیدالله یکی از مامورین حوزه ششم میگوید که مدت یک هفته می شود این کارزار از سوی حکومت آغاز شده و قرار است که پل سوخته توسط شاروالی کابل پاکسازی و رنگ‌آمیزی گردد.
خدا کنه که اینمی یک اقدام خیر باشه و مردم خوش باشه و مردم خوش شوه و مردم جور شوه به خیر. انشالله تقریبا یک هفته میشه که همینجا کار جریان داره، جمع‌آوری معتادین است و به خیر جمع کرده کل شفاخانه برده، یال کار پاکاریش روان است. انشالله که رنگ میشه، روغن میشه، انشالله همه کل جای و جوچش جور میشه به خیر، رنگ میشه، روغن میشه، صفاکاریش جریان داره به خیر، رنگ و روغنش هم شروع میشه که همینجا پاکاریش خلاص شوه به خیر، رنگ و روغن شروع میشه و تماما پودریا که در هر جای بودند و هر جای هستند جمع‌آوری جریان داره، کلش به شفاخانه انتقال میشه انشالله. ولی چه راستی هم که بود خود ما که در میازه هستیم ما قدر به تکلیف بودیم به خاطر از اینکه میشو یا میشدن بیرون میشدن، کس میگفت لاین ما قطع است، کس میگفت پایپ ما قطع است. این یک هفته که ما این کار رو شروع کردیم ما هیچ کسی رو ندیدیم که آمده باشه که یا لاین ما قطع شده یا پایپ ما قطع شده یا چیز ما دزدی شده. دیگه این از هر نگاه خوب است، از نگاه امنیت بگوی، از نگاه پاکاری بگوی، از نگاه صفایی بگوی. ان شاء الله خدا توفیق بده تا وقتی که یک نفرم در اینجا دیده میشه او رو میبرند موتر سیار دارن پشتش میگردند در موتر بار میکنند و میبرند.
در همین حال احمد جمشید کارشناس صحت عامه میگوید عواملی که سبب افزایش اعتیاد به مواد مخدر میشود اکنون در کشور بیشتر شده است.
خب بحران اعتیاد در افغانستان یکی از مزلات بزرگی بوده در 20 سال گذشته هم و همچنان در امروز که ما میبینیم که فاکتورهای ریشه‌ای بحران اعتیاد متاسفانه در حاکمیت تحت سلطه طالب ها بیشتر شدیدتر شده و ما میبینیم که روز به روز همو عواملی که سبب اعتیاد میشه ما میبینیم که در سلطه طالب ها یا در اداره طالب ها متاسفانه که جلوش گرفته نمیشه و داره شدیدتر میشه.
آقای جمشید میافزاید مقامات حکومت طالبان تا کنون جزئیاتی از روند این کارزار ارائه نکردند با روند درمان آنها نیست تا کنون روشن نیست.
از ادعاهای فرماندهان طالب چنین برمیخیزه که اینها ظاهرا انتقال دادن، جمع‌آوری کردن این بیماران را در مراکز تداوی معتادان و ادعاهایی که مبنی بر این که برای آنده از معتادین که سرپناه ندارن برای اینها سرپناه مهیا خواهد کردن که ادعای عجیبی هست بدون از این که معلومات جزئی بپردازن که تسهیلات از این سرپناه چگونه واگذار میشه برای معتادان و بعد از این که تداوی شوند.
پیش از این هم خالد زدران سخنگوی پلیس کابل عکس و ویدیوهایی را در توییتر از کارزار جمع‌آوری زنان معتاد در پل سوخته محل تجمع معتادان به نشر رسانده بود و در توییت‌هایی گفته بود وعده می‌دهیم که این عملیات تا جمع‌آوری آخرین معتاد زن ادامه خواهند یافت. با این حال حکومت پیشین افغانستان شمار معتادان به مواد مخدر را حدود 3 میلیون نفر اعلام کرده بود که 850,000 نفر آنان زن بودند. این در حالی است که هیئت معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما گفته بود افغانستان منبع تامین 85% تریاک جهان است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. ساعت 7:08 شام هست و برنامه زنده و تحلیلی انعکاس را میشنوید که تقدیم شما میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. مولانا حامد الحق حقانی، رئیس مدرسه حقانیه در ایالت خیبر پشتونخوا و رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان میگوید که طالبان از روی عصبانیت با جهان و دختران اجازه کار و تحصیل نمیدن. حقانی در گفتگو با بی بی سی گفته که مقامهای عربستان اخیراً با او تماس گرفته و از او خواستن که با طالبان در مورد تحصیل دختران صحبت کنند. و همچنین گفته که سازمان همکاری اسلامی و جماعت فقه اسلامی و علما و مفتیان افغانستان هم با او تماس گرفته و گفتند که با علمای دیگر نشسته و در مورد حجاب و تحصیل زنان صحبت بکنند. با این حال او افزوده که مرتبا این پیام را به مقام‌های طالبان افغانستان ارسال کرده و تلفنی با اونا صحبت کرده. و گفته او تحصیل دختران در اسلام مانعی نداره. او از طالبان خواسته که مکاتب و دانشگاه ها را بر روی دختران بازگشایی کنند، زیرا جامعه به آن نیاز دارد. حقانی تاکید کرده که طالبان به دلیل عصبانیت، به دلیل ای که جهان با این گروه در افغانستان همکاری نمی کنند و حکومتشان را به رسمیت نمی شناسند، اجازه تحصیل و کار به دختران نمی دهند. مدرسه حقانی در سال 1947 میلادی در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان تأسیس شد. تقریبا همه اعضای رهبری و فرماندهان طالبان شاگردان همین مدرسه هستند. در ابتدای تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، مدرسه حقانیه ابراز خرسندی کرده بود که شاگردانش در افغانستان به قدرت دست یافتند. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغان. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب مولانا حامد الحق حقانی یک بحثی را مطرح کرده بودم، این که طالبان به خاطر عصبانیتی که نسبت به رفتار مجامع جهانی داره اجازه تحصیل و کار را به دختران نمیده. این ادعایی است که مولانا حامد الحق حقانی، رئیس مدرسه حقانی، مطرح کرده. تحلیل بفرمایید چقدر واقعا آنچه که در افغانستان میگذره در ارتباط با بحث تحصیل دختران و همینطور کار زنان با آنچه که مولانا حامد الحق حقانی مطرح کرده تطبیق داره؟
خب دو سه تا فرضیه مطرح شد وقتی که طالبان بحث ممنوعیت تحصیل و کار دختران را مطرح کردن در صحنه رسانه و بین نخبگان جامعه. دو سه تا فرضیه مطرح شد. یک فرضیه بود که ممکنه که طالبان بر اساس باورهای دینی و باورهایی که و برداشتهایی که از اسلام دارن این تصمیم اتخاذ کرده باشن. یک نگاهی بود که اونا باورشون به این هست که اسلام ممانعت برای تحصیل و کار زنان از طرفش محدودیتی وجود نداره، ولی نگاه و سنت های قبیله‌ای پشتون ها که در حکومت غالب هست اونها را وادار کرده تا ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان روی دست بگیرن.
بله.
و وجه سوم یعنی بحثی بود که ممکنه طالبان برای معامله با جهان و کشورهای دیگر و برای تحت فشار قرار دادن از اونها بحث ممنوعیت تحصیل دختران رو در پیش گرفته باشن.
بله.
نظر اخیر مدرسه حقانیه یا رئیس علمای پاکستان این وجه سوم رو داره تقویت میکنه و که اونا با اون باورن، چون به هر حال همون رقم که شما در گزارشتون گفتین اکثر رهبران طالبان شاگردان این مدرسه هستن و خب طبیعی هست که باورها و عقاید از اونا همون چیزیست که در این مدرسه تدریس شده و رئیس شورای علمای پاکستان یا مدرسه حقانی وقتی که ممنوعیت تحصیل دختران یا کار زنان را منافی با آموزهای اسلامی ندانه،
بله،
طبیعی است که اونان پس این باور ندارن و بیشتر موجه که معامله با دنیا باشه بس مطرح میشه.
خب فکر میکنید که با این تصمیمی که طالبان گرفتن، این که اجازه تحصیل به دختران ندن، اجازه کار به زنان و دختران ندن، جهان چنین چیزی رو میپذیره و با اینا معامله میکنه، یا که اتفاقی که میفته ممکنه برعکس باشه، یعنی فشارهای مجموعه جهانی بر طالبان بیشتر شوه؟
من فکر میکنم که صحبتهای اخیر رئیس مدرسه حقانی در مورد طالبان و این ادعای کرده یا این بحثی که مطرح کرده به قول عوام توف سربالات، یعنی بیشتر از این که خواسته باشه طالبان را توجیه کنه و حرکتشون حرکت معقولی جلوه بده، من فکر میکنم اونا را بیش از پیش در بین حداقل مردم افغانستان و انظار جهانی بیشتر زیر سوال میبره. به هر حال اگر یک گروه و جریانی خواستار از این باشه که برای یک مملکت و برای یک ملت حکمرانی داشته باشه، طبیعی هست که تصمیماتی که بر اساس عقده، بر اساس کشمکش سیاسی و زنان را بچه معامله قرار دادن در بحث حکومتداری و کارهای حکومتیشون قرار بدن، فکر میکنم که بیش از پیش به چه طالبان را تخریب میکنه، تخریش میکنه و زیر سوال میبره. و اتفاقا در بحثای جهانی و معاملات جهانی هم همون هم که واضح هست این اثر معکوس میده و طالبان اگر در پی به رسمیت شناخته شدنشون هستن باید اتفاقا خلاف از این عمل کنن، یعنی آزادی های مدنی رو بیشتر کنن،
بله،
حقوق زنان رو بیشتر مراعات کنن و به حق اقوام و مذاهب بیشتر بها بدن. این زمینه به رسمیت شناخته شدن یا مشروعیت بین المللی از اونها رو بیشتر فراهم کنن.
بله. آقای افشار، یک بحث دیگه هم مطرح هست به هر حال این روزها، این که بخشی از تحلیلگران معتقدن که امریکا و اروپایی ها اصولاً براشون اهمیت نداره که در داخل افغانستان در زمینه حقوق بشر، در زمینه حقوق زنان چی میگذره؟ این که زنان تحصیل میکنن یا تحصیل نمیکنن، کار میکنن یا کار نمیکنن، اصولا برای آمریکایی ها و برای اروپایی ها مطرح نیست. اونا اهدافی در داخل افغانستان دارن و به دنبال اهداف خودشان هستن و عملا طالبان با این کار نمیتونن با جامعه جهانی و با غربی ها معامله بکنن. ارزیابی شما رو بشنویم.
اگر بحث آمریکا و بحث نگاه کلان از اون نه در سطح افغانستان بلکه در سطح جهانی ارزیابی کنیم، آمریکایی‌ها به شدت در پی بدنام ساختن اسلام هستن، چهره اسلام رو میخوان که تخریش کنن. اسلام حراسی به عنوان یک راهبرد برای آمریکایی‌ها محسوب میشه.
بله.
در این قالب، یعنی در قالب تحلیل راهبردی آمریکایی‌ها اگر تحولات افغانستان رو تجزیه و تحلیل کنیم، دقیقا طالبان با محدودیتی که علیه زنان و دختران اون تحت محدودیت های غیر شرعی، نامعقول و حتی غیر انسانی که دارن تطبیق میکنن،
بله،
به وضوح واضحه که طالبان عملا خواسته یا نخواسته در زمین آمریکایی‌ها دارن بازی میکنن و آمریکایی‌ها دقیقا علی رغم شعارهای ظاهری که در دفاع از حقوق زنان میدن، ولی فکر میکنم در اتاقهای فکرشون و در پشت پرده خیلی هم شعبده هستن از تصمیماتی که طالبا قسمت زنان اتخاذ کرده.
بله. آیا ممکنه که طالبان آگاهانه در زمین امریکایی ها بازی کرده باشن و معاملات پشت پرده ای وجود داشته باشن؟
بعید نیست. به هر حال طالبان گروهی همدست و همسو و یک پارچه نیست. تلفات گسترده ای در طالبان وجود دارن که متاثر از سرویس های استخباراتی منطقه و جهان هستن. یک بخش عمده‌ای از اونا هم که در دوحه با آمریکایی‌ها به مذاکره نشستن و اون مذاکرات پشت پرده‌ای که منتج به یک سری تصمیمات شد که تا هنوز اونا افشا نشده، این نشون میده که یک حلقات بسیار قدرتمند در طالبان متأثر از اندیشه‌های آمریکایی‌ها هستن و امکان داره که او حلقاتی که همسو با آمریکایی‌ها هستن در تدوین و پیشبرد همچون تصمیماتی در دوران حکومت طالبان موثر واقع شده باشند و بعید نیست که بخشی از این سناریویی که داره تدوین میشه حداقل برای بخشی از جریان طالبان یک نقشه از پیش معلوم شده و همسو با آمریکایی ها بوده باشه.
بله. آیا افشار یک تحلیل دیگه هم وجود داره، این که طالبان برگشتن به همون اصالت خودشان، همون چیزی که در دوره گذشته هم حاکم بود و طالبان در این زمینه بسیار سختگیر بودن، خب در دوره جدید اینا آزادی هایی را در او اوائل قائل شدن و رفتارشان با گذشته متفاوت بود، اما هرچی زمان میگذره برخی از تحلیلگران این مسئله را مطرح میکنن که طالبان دارن بر میگردن به او چیزی که واقعا بودن و هستن و دارن این مسئله را نشان میدن و بحث ایدئولوژیک مطرح هست. میخوایم که خیلی کوتاه تحلیل شما رو در همین ارتباط بشنویم.
خب این باز ادامه همون تحلیل است. به قول شما طالبان میکنه به تنظیمات کارخانه دارن بر میگردن.
بله بله.
اما بحثی است که آیا همون دوره گذشته و همون تنظیمات اولیه کارخانه برداشت واقعی از اونا از آموزه های دینی، یعنی یک باورهای عقیدتی و دینی مبتنی بر آموزه هایی که از اسلام فرا گرفتن در همین مدرسه حقانی یا مدارس مشابه است، یا نه بیشتر دیکته شده از طرف سرویس های استخباراتی غربی مثل آمریکایی ها و صهیونیست ها است. من فکر میکنم که چون رئیس علمای پاکستان هم که به نوعی اساتید از اینا محسوب میشه، وقتی که تکیه میکنه که اینا ای دستاتیر یا دستورها جایی در آموزه‌های اسلامی نداره، بیش از پیش اون نظریه تقویت میکنه که اگر هم طالبا برمیگردن به تنظیمات کارخانه، همون تنظیمات کارخانه ای از اونا هم بیشتر از اینکه برخواسته از باورها و عقاید دینی باشه، برخواسته از دیکته های سرویس‌های استخباراتی سایر کشورها از جمله آمریکا
هست. بله. خب بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. مسئولان در بیمارستان ولایتی تخار از افزایش بیماری‌های فصلی خبر داده، میگن که روزانه بیش از 1000 بیمار برای درمان به این مرکز مراجعه میکنن که اکثرشان مبتلا به سینه بغل و مشکلات تنفسی هستند. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
با سرد شدن هوا بیماری‌های فصلی در تخار افزایش یافته است. مسئولان در بیمارستان ولایتی تخار از افزایش بیماری‌های فصلی خبر داده، میگویند روزانه بیش از 1000 بیمار برای درمان به این مرکز مراجعه میکنند که اکثریتشان مبتلا به سینه بغل و طرق تنفسی میباشند. دکتر حیات الله امامی، امید بیمارستان ولایتی تخار، میافزاید قرار است این بیمارستان از 150 بستر به 200 بستر ارتقا نماید و همچنان وعده میدهد که به زودی تمام مشکلات موجود در این بیمارستان حل خواهد شد.
در باره پرسنل شفاخانه ولایتی تخار، قبلا تشکیل شفاخانه ولایتی تخار 150 بستر بودند، برای فعلا از 150 بستر شفاخانه ولایتی تخار توسط وزارت صحت عموم با 200 بستر ارتقا نموده. ان شاء الله تشکیل آن به نزدیکترین وقت ان شاء الله منظور میشه. مشکلات که فعلا موجود نیست، ان شاء الله مشکلات که در آینده چالشی که کمتون باشه، ان شاء الله با منظور شدن تشکیل 200 بستر 100% ان شاء الله مشکلات چالشی که هست مرفوع میگردد.
آقای امامی میگوید هرچند این بیمارستان با کمبود پرسنل مواجه است، اما با ارتقای آن به 200 بستر همه مشکلات آن حل میشود. آقای امامی در ادامه میافزاید در حکومت گذشته هیچ گونه امکانات و دارو برای بیماران در این بیمارستان وجود نداشت، اما در این اواخر به هزینه 11 میلیون افغانی دارو خریداری کرده اند که با این حال 95% مشکلات بیمارداران از لحاظ دارو مرفوع شده است و تلاش ها برای حل تمام این چالش ها ادامه دارد.
ماه گذشته در ماه جد تقریبا 11 میلیون افغانی از مؤسسه محترم آی سی آر سی، از نو وزارت محترم صحت عامه امارت اسلامی افغانستان، از ریاست صحت عامه دریافت کردیم. ان شاء الله هیچ مشکلات در سی دوا برای مریضا نیست. مریض تقریبا 90-95% دوای خود را از شفاخانه ولایتی، البته از استاد خود شفاخانه برشان داده می شود. مشکلات خاص در این عرصه وجود ندارد. اگر یک قلم نیم قلم که دوایی که دوای تخصصی اون قلم دوا پیدا نشود، او را از بازار می خرد.
به گفته امید بیمارستان تخار، روزانه بیش از 1000 بیمار به این بیمارستان مراجعه می کنند که اکثریتشان مبتلا به سینه بغل و طرق تنفسی می باشند.
شفاخانه ولایتی تخار روزانه بیشتر از 1000 مراجعین دارد. بیشتر از 50% از این مریضای تروق تنفسی یا مریضای موسمی می باشن. سردی هوا برای مریضا فوق العاده تاثیرات خود داشته، سرما زیاد شده واقعا از حد بیش است. ما برای تماما مریضا اهتمامات لازم گرفتیم، مشکلات خاص وجود نداره.
از سوی هم دکتر حنیف مسئول بخش اطفال این بیمارستان میگوید در نتیجه سردی هوا روزانه حدود 80 کودک مبتلا به بیماری های سینه بغل و طرق تنفسی به این بخش مراجعه میکنند، در حالی که بخش اطفال این بیمارستان گنجایش بستر شدن 40 کودک را دارد. او از مسئولان حکومت مرکزی خواستار ارتقای بخش اطفال این بیمارستان به هدف حل مشکلات بیماران می باشد. در همین حال برخی از بیمارداران در این بیمارستان همچنان از تلاش های حکومت کنونی مبنی بر حل مشکلاتشان قدردانی نموده تاکید می کنند که در این فصل سرما در بخش های صحی توجه بیشتر صورت گیرد. بیمارداران در این بیمارستان می گویند از فعالیت های مسئولان راضی اند، اما از طرف شب مکانی را اختصاص دهند تا بتوانند پایوازان بیماران در آن خواب نمایند.
عملیات کردیم. بعد خوب است دیگه، وقت مریضم خوب است، عملیاتم خوب گذشته. دیگه 2000 خون دیگه یک سمانه جمع کردیم، خامای خشم هم چاله. خوب است وقت مریضم خوب است. حالا توالم دست دوانش. همین دوایش هم چاله دیگه، همین دوایش هم خوبه. همین دکتر خوب جان ما یک دسته دیگه.
امین الله یکی دیگر از بیمارداران میگوید از تلاش های پرسنل بیمارستان تخار راضی است و پزشکان در حد توان توجه میکنند.
شاید از بیش کمیج از طرف شو پیوازه بستر مشکل است، بخاطر جای گرم نیست. در کلینیک ببرد از طرف شو سرد میشه. خود میشه روز که مریض بودیم در خواهد وقت بیرون تداویش کردیم، حالا آمدیم پس همونج استاد استیم. صرف همه قدر ما خواهش داریم که از مدیر ما چیک از شفاخانه از طرف شما همین کسانی که می شود جایش تخلیه کنه، همین جای گرم نگاه کنه، همین پیوازه مریض نشود.
این در حالی است که پیش از این یک هیئت از وزارت صحت عامه کشور به هدف حل مشکلات بیمارستان ولایتی تخار و ارتقای آن از 150 بستر به 200 بستر به این ولایت سفر نموده، اطمینان داده بودند که همه مشکلات موجود در این بیمارستان به هدف رسیدگی به خواست بیمارداران به زودی حل خواهد شد. سمیع خاوری، رادیو دری، تخار.
با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. شما خوبان همراه می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق فرکانس هایی که اعلام می کنم بشنوید. موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. و موج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
دروغ و تنه با من دیوونه دیوونم واقعا که پای تو نامرد میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهمی بعدش هستن نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم به کارم میرم به کارم. که تو گیر نیاوردم تا تو بم برسی، ندیدم اون روز و مردم، دردم این از خودی خوردم، از خودی خوردم، از من بهتر زیاده تو که نمیدیشون از دست، ولی اون که هوا تو داره مراقب دل منم هست، اون که درای قلب تو رو من بست مراقب منم هست، مراقب منم هست، یه دونه خدا دارم یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها یه سایه که دیگه ندارم خودم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان با محکوم کردن هتک حرمت و آتش زدن قرآن کریم در سویدن، شناسایی و مجازات عاملان این اقدام را خواستار شد. چندی پیش برخی گروه های افراطی در اقدامی حتاکانه اقدام به آتش زدن قرآن کریم در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم کردند. اولا استرلینگ سخنگوی پلیس سویدن اعتراف کرده که چراغ سبز اهانت به قرآن کریم در مقابل سفارت ترکیه در استکهلم را به یک گروه افراطی نشان داده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه خود تصریح کرد نباید اجازه داده شود چنین افرادی با اعمال وحشیانه و ضد اسلامی خود به ارزش‌های اسلامی توهین و احساسات مسلمانان جهان را تحریک کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عربستان سعودی، کویت، پاکستان و اردن نیز آتش زدن قرآن کریم به دست یک افراطی در برابر سفارت ترکیه در استکهلم را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند پلیس سویدن نباید به این فرد افراطی اجازه هتک حرمت به قرآن کریم را میداد. جنبش حزب الله لبنان نیز در بیانیه اعلام کرد این اقدام توهین بزرگی به امت اسلامی در سراسر جهان از شرق تا غرب است و به هیچ عنوان نمیتوان در برابر آن سکوت کرد. حزب الله افزود مسئولیت این اقدام قبیح را کاملا بر عهده دولت سویدن میدانیم و از این کشور میخواهیم فورا برای مجازات عاملان و جلوگیری از تکرار چنین جنایتی اقدام نماید. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه اعلام کرد آتش زدن قرآن در سویدن اقدامی جنایتکارانه در حق اسلام و مسلمانان است. جهاد اسلامی در این بیانیه تاکید کرد چنین اقدامی موجب ترویج تروریسم شده و اوج افراطی‌گری و دشمنی با اسلام را به نمایش می‌گذارد. همچنین حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی هشدار داد این اقدام تحریک‌آمیز که برخی از راستگرایان افراطی چندین بار مرتکب آن شدند مسلمانان را هدف قرار داده و به ارزش‌های مقدس آنها اهانت کرده است. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با بیان این که سوزاندن قرآن نشان از نگرانی اسلام هراسان و بیگانگان دارد دولت سویدن را به اتخاذ اقدامات لازم ضد عاملان این اقدام تشویق کرد و افزایش تلاش‌های بین‌المللی را برای ممانعت از اقدامات مشابه و حمایت از مبارزه با اسلام هراسی خواستار شد. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید در صورت درخواست شرکای پروژه تاپی روسیه علاقمند پیوستن به این طرح است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در گفتگو با تلویزیون روسیه 24 تضمین امنیت پروژه تاپی را در افغانستان از مهمترین موضوعات پروژه لوله گاز ترکمنستان دانست و گفت شرایط برای اجرای این طرح فراهم است. کابلوف افزود شرکای این پروژه یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند اگر درخواست کنند روسیه در این پروژه شرکت خواهد کرد. کابلوف گفت رئیس جمهور روسیه برای همکاری این پروسه چند سال قبل آمادگی خود را نشان داد و ما البته علاقمند همکاری در این بخش هستیم. در همین حال معاون اقتصادی کابینه حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد حکومت طالبان آماده است تا امنیت پروژه تاپی را تضمین کند. بیش از 100 تن در اثر سردی هوا و حوادث مختلف در شماری از ولایات افغانستان جان باختند. مولوی شفیع الله رحیمی رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی حوادث طالبان میگوید بر اثر سرمای هوا، جاری شدن سیلاب، آتش سوزی و گاز گرفتگی در شماری از ولایات افغانستان 104 تن جان باخته و 70,000 مواشی نیز از بین رفتند. جزئیات بیشتر را از همکارم ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان بشنوید.
دو واقع مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که در سال گذشته میلادی در ولایت های ننگرهار و کنر 20 واقع مثبت محیطی بیماری
بیش از 100 تن در اثر سردی هوا و سایر حوادث مختلف در شماری از ولایات افغانستان جان خود را از دست دادند. مولوی شفیع الله رحیمی رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که 104 تن در اثر جاری شدن سیلاب، آتش سوزی، گاز گرفتگی و سردی هوا در شماری از ولایات جانهایشان را از دست داده و 50 قریه و ایران یا آسیب دیده و بیش از 70,000 مواشی از بین رفتند. مولوی رحیمی
بعد مرغه ده هوا سړیدو سیلابونو اور لګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومې له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هم مهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لیږدول شوي تر څو د لا زیاتې انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او له دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي مرستې ویشلي او دغه لړۍ دوام لري. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه لارښوونه کړې تر څو د شته امکاناتو څخه د رسېدنې او زیانونو د مخنیوي لپاره ګټه واخلي. د یادولو وړ ده چې په یوه بیړنۍ غونډه کې چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ ترسره شوه موسسو 950,000 انسانانو ته د رسېدنې ژمنه
به گفته رحیمی در اثر کمک های مؤسسات و دولت برای 40,000 از خانواده ها کمک های انسانی صورت گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. همچنان به اساس دستور مقامات تلاش صورت میگیرد تا از وارد شدن آسیب بیشتر به مردم جلوگیری به عمل آید. زمستان سال روان سخت بوده و مردم با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
دو واقعه مثبت محیطی بیماری پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش میدهد.
دو واقعه مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. این در حالی است که در سال گذشته میلادی در ولایت‌های ننگرهار و کنر 20 واقعه مثبت محیطی بیماری فلج اطفال ثبت گردیده بود. کمال شاه سعید، مسئول روابط عمومی برنامه بیماری فلج اطفال در اداره صندوق حمایت اطفال برای افغانستان، میگوید به تازگی دو واقعه مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت گردیده است. وی گفت این واقعه در مناطقی ثبت شده که حوض‌های آب‌های استاده در آن وجود دارد.
حوزه شرق 1.2 میلیون اطفال زیر سن 5 سال هستند که در این دوره کمپاین واکسن در این دوره واکسن می شود و بله، در سال 2023 دو نمونه مثبت محیطی در ولایت ننگرهار ثبت شده.
این مقام سازمان ملل در حالی از ثبت دو واقعه مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار خبر می دهد که در سال گذشته میلادی 20 واقعه مثبت محیطی بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار و کنر وجود داشت. به گفته کمال شاه سعید، برای مهار ساختن این واقعات قرار است بروز دوشنبه سوم برج دل و کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال به شمول چند ولایت دیگر در حوزه شرق کشور راه‌اندازی نماید. به گفته موصوف، در این کمپاین تنها در حوزه شرق به 1,200,000 تن کودکان زیر 5 سال قطره های واکسین داده می شود. کمال شاه سعید، عامل افزایش واقعیت مثبت محیطی در حوزه شرق را مرز مشترک با ایالت خیبر پختونخوا در آن طرف خط دوران خوانده که به گفته وی رفت آمد مردم این حوزه به آن مناطق سبب می شود تا در انتقال ویروس بیماری فلج اطفال و ثبت واقعیت افزایش به عمل آید. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان است که هنوز هم واقعیت مثبت بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
پایان بخش خبری را اعلام می کنم. شبتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
دوستان، همینک برنامه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم. موضوع برنامه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مردم و در مردم بود. سخنران حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
در روایتی خود امام صادق علیه السلام می فهمند که خدا رو کسی نمی شناسه مگر پیغمبر و علی، پیغمبر رو کسی نمی شناسه مگر خدا و علی، و علی رو کسی نمی شناسه مگر خدا و پیغمبر. از آنجایی که واقعا کسی پیغمبر رو نمی تونه وصف کنه مگر خود خدا و امیرالمؤمنین، در انتهای سوره مبارکه توبه این آیه رو ما تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. این پیغمبری برای شما اومده، این پیغمبر برای شما منظور برای مؤمنین نیست، این برای کل بشره، برای کل بشر داره میگه، چون در انتها میگه بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، یعنی برای بودایی ها، برای مسیحی ها، برای زرتشتی ها، برای همه آدم ها، بیدین ها، لایک ها. یه پیغمبری اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم. یه پیغمبری هر کدوم از این سه چهار ویژگی ممتازه، حرف داره. من انفسکم، اولا از جنس خودتون، یک پیغمبری که راه های آسمانی میخواد به شما بگه، شما رو تا اعلی علیین ببره، از جنس خودتون هست، من انفسکم هست. ببینید انسان ها شاید خیلی راحت سرخم میکردن در مقابل جنیان و پریان و ملائکه و اینها. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه اگر اینجوری خلق میشدن که من نور یخطف الابصار ضیاؤه یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل، اگه میخواست خدا اینا رو اینجوری خلق بکنه که از یک حالتهای عجیب غریبی برخوردار بودن، یه موجودات عجیب غریبی بودن، اینا میتونست این کارو بکنه، ولی این دیگه پیامبر انسانها نیست، این انسان نیست، یک پیامبری آوردیم انسان با تمام ویژگی انسانی. خیلی مهمه، پیغمبر ما پیغمبریست انسان با تمام ویژگی های انسانی، با قهر و نفرت انسانی تربیت شده، تربیت شده یک انسانه. این خیلی اهمیت داره. ابراهیم فرزند پیغمبر به رحمت خدا را پیغمبر زار زار داشت گریه میکرد، بودن یا رسول الله شما هم گریه میکنید؟ خب من آدمم، منم پدرم، خب گریه میکنم. ولا اقول الا حقا، ولی جز حق من نمیگم، گریه میکنم ولی حرف نامربوط نمیزنم. پیغمبر خدا پیغمبریست از جنس مردم، مردمی با روحیات مردم، هم از مردم با روحیات مردم، هم در مردم. من اینو میخوام یه کمی تأکید کنم، روش مدیریتی که پیغمبر داشته که حالا اسمشو هر چی بخواید بذارید، بذارید روش هیئتی، روش مردمی، نمیدونم، همون روشی که فرمانده های جنگ ما تو جنگ داشته، همون جور. اینی که مدیریت پیغمبر اینجوری بوده که با مردم بوده، تو مردم بوده، وی آی پی نبوده مدیریتش. شما این رو بگیرید ببینید چه کار باید بکنیم ما خودمون برای خودمون. من توصیه‌ام به مدیران اینم، یا آقا چایی تو خودت برید با کارمندات بشین. ما گاهی اوقات فکر میکنیم حالا چون مدیر شدیم و داریم کارهای مهم میکنیم، از این کارهای خفیف نباید بکنیم، فکر میکنیم از این کارهای به ظاهر خفیف ما از این کارها نباید انجام بدیم. چرا؟ چون ما مدیر شدیم، کارهای مهم باید نه. باید وی آی پی زندگی بکنیم، فرست کلاس بشینیم، باید اونجا اینجوری بکنیم، تو مردم نباشیم، اینجوری ببرن اونجوری بیارن. مجلس پیغمبر میگن دور میشستن، جوری که کسی وارد میشد معلوم نبود پیغمبر کیه، تازه وارد باید میپرسید پیغمبر کیه. طرف اومد پیش پیغمبر، تا رسید پیغمبر بدنش شروع کرد به لرزیدن، پیغمبر سریع پرید بغلش کرد و برادر حفظن علیک، راحت باش، آروم باش. بابا من مگه کیم؟ لستو به ملکه، من که پادشاه نیستم که، چرا میترسی؟ یکی از چیزهایی که ما اشتباه کردیم در نحوه مدیریتمون و مدیریتی رو و نحوهش رو از اون طرف برداشتیم آوردیم که امروزه گاهی اوقات تو این کتاب ها هست که نمیدونم میز مدیر باید مشکی رنگ باشه با میخکوبی های طلای رنگ و فاصله یه جوری باشه که کسی نتونه اونور دست بده. خب این مزخرفات مال خود اوناست، یا لااقل یه چیزیه برای خود اونا، مزخرفات هم که نباشه به درد فرهنگ مدیریتی خودشون میخوره. این نوعی که من نمیدونم، این نوعی که رزمنده و فرمانده لشکر و اینا مدیریت میکنن، همون جوری، همون جوری خیلی مردمی. ماها رو آوردن جدامون کردن، از مردم جدا شدیم، با مردم نیستیم، با مردم غذا نمیخوریم، مثل مردم حرکت نمیکنیم. حتما یکی باید چایمونو بریزه، یکی باید غذامونو بده، یکی باید شروع کنه، تو مردم نیستیم. خودم رو عرض میکنم و بقیه مدیران و به شما دانشجوهایی میگم که پس فردا جز در زمره مدیران خواهید بود، در زمره مدیران. بعد این شده برای خوش یه استیل، شده یه کلاس، یه چیز، شده یه نحوه مدیریت. اصلا اگه خودت میتونی کارها خودت انجام بده، خودت انجام بده، چای خودت خود برو آبدارخونه چای خودت بریز یه بخور. حالا میگی حالا داری فکر میکنی که اون آبدار چیه، الان وظیفه‌اش چیه؟ به تو چه ربطی داره؟ تو مدیری ملک نیستی که اینجا باید حواست باشه اتفاقا پایین بگیری خودتو. همون غذایی رو باید بخوری که برای بقیه میارن میخورن، همون غذا رو باید بخوری، نه یه غذای مخصوص برای تو میارن تو میخوری، یه غذایی برای طلبه ها میارن طلبه ها اونو میخورن، کارمندات اونو میخورن تو یه چیز دیگه میخوری. اینجوری نیست، پیغمبر ما اینجوری نبود، توی مردم بود، با مردم بود.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
آغاز گفتارهای